درجة وصول في دي 91.
الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على محمد وآله الطاهرين. صلى الله عليه وسلم. بحث ما در ارتباط با این بود که تسلیت عرض کنیم شب شب شهادت وجود مقدس آقای حسن عسکری صلوات الله علیه. خداوند انشاءالله همه ما را از عنایات صاحب عزای امشب فرزند بزرگوارش وجود مقدس آقای امام عصر به برکت توسلاتی که به ایشان و به والد مکرمشون امشب خواهیم داشت انشاءالله بهرمند بفرماد انشاءالله. امیدواریم انشاءالله آغاز امامت امام عصر است، ایام توجهات خاصه اش را نصیب همه ما حوزات علمی علما بزرگان مراجع نظام مقدس ما انشاءالله و دفع دشمنان اسلام و مسلمین و قرآن کریم بفرماد به برکت صلوات بر محمد و آل محمد. بحث ما به اینجا رسید که در فرمایشات حضرت امام رضوان الله تعالی علیه ایشان بحث دلیل تضاد رو رد فرمودن که گذشتیم از فرمایش ایشون و فرمایش محقق خویی و عرض کردیم بیان خوبی که در عبارات امام رضوان الله تعالی علیه هست یک نکته اضافه ایست که شاید در بقیه بیانات روش تأکیده به این غلظت تأکید نشده. اون نکته ای که در بیان امام هست این است که اولا شناخت تضاد فرع تبادره و ما تا معنای مشتق متبادر نشه که چیست معنای مشتق نمیتونیم حکم به تضاد بین دو تا مشتق بکنیم که اینو گفتن. نکته دوم این است که فرمودن از این دلیل عقلی یعنی استحاله اجتماع ضدین نمیشه تکلیف وضع را روشن کرد. این نکته درستی است، یعنی که ما متوجه باشیم نمیشه از ادله عقلی برای تعیین تکلیف مسئله وضع که یک معنای یک امر قراردادی و اعتباری است استفاده کرد. این هم اشاره کردیم. بعد عرض شد که امام رضوان الله تعالی علیه با همین نکته دو تا دلیل دیگر را که برای قول به حقیقت در متلبس بالفعل بیان شده اون دو تا هم با همین بیانات رد میکنن. حالا اون دو تا هم اشاره بکنیم تا برسیم به توضیح نظریه محقق ناینی که وعده کرده بودیم. اون دو تا دلیل دیگری که امام رضوان الله تعالی علیه بیان میکنن و با همین بیان رد میکنن یکی این است که خواستن بگن ما قائل به بساطت مشتقیم و با فرض بساطت مشتق چاره ای نداریم جز این که مشتق را حقیقت در متلبس فی‌الحال بدانیم خاطر قول به بساطت. حالا بساطت چند تا معنا داره، چگونه تفسیر میشه، این شما تو تنبیهات میاد. حالا معنای مشهورش رو من عرض میکنم چون میخوام دلیلشون رو توضیح بدم، بلا معنای خیلی مشهوری هم داره که انشاءالله بعدا بحث میکنیم.
اما طرف مقابل مستدل قبول نداره که متضاد از
حالا اینا تو بحث های تبادر گفتیم صحت تبادر برای ما یا تبادر برای غیر.
خواهم بگم که طرف مقابل قبول نداره که متبادل همان مثلا حقیقت
صحت سلام قبول نمیکنه.
خب اما این وقتی تصدیقا چون صحت
خب دیگه اونم میتونه رد کنه دیگه،
تصدیقا به درجن مستدل بگذاره.
خب میگم میشه اونم رد میکنه دیگه اگر معنای
میتونه بازه مستدل.
خب اینو بحث کردیم دیگه با فرماشه های خویی
از این حیث بحث نکردیم.
چرا همین حیث بحث کردیم که
تبادل مقدس
نه این بحث شد بله این بحث عمومیه اشکال صحت بله این بحث همونجا رسیدگی کردیم که این تبادر تبادره اصلا علامات که به کار میبریم برای خودمونه یا برای غیره اینو اونجا بحث کردیم مفصل که وقتی ما میگیم تبادر علامته یا صحت سلب علامته برای خود در واقع فردی که تبادر نزد او حاصل میشه این علامیت داره یا برای غیر؟ به همون بیان اون مطلب رو هم پاسخ میدم. ما تو یه چیز اضافه ای ما گفتیم که فرموش های خویی رو دیشب جلسه قبل معنا کردیم.
بله. اصلاقلش اینه که اشکال نداره در مقام بحث.
یعنی کسی که تبادر به شکل تصوری انکار کنه صحت سلب هم انکار
نه. میخواهم بگم
در بحث. یعنی اون تصدیقی متأخره.
در مقام بحث اشکال نداره که کسی از دلیل تصدیقی بحث و عقلی
دلیل عقلی نه دلیل عقلی اثبات امر قرار دادی نمی کنه. حالا چون اینا رو ما تو علامات بحث کردیم دیگه
دلیل عقلی ورود نمیاد. من می خوام بگم که در مقام بحث
اینا رو بحث کردیم آقا اون موقع که داشتیم علامات رو یکی یکی قبوله اونایی که داشتیم یکی یکی بحث میکردیم اگه کسی تبادر رو بخواد انکار کنه و بگه تبادر نزد من محقق نیست میگه صحت سلب درست اگر بخواد صحت سلب رو بپذیره به دلیل معنای تصوری پذیرفته. یعنی دیگه حیثا منتها یه توضیح خوبی آقای خویی داده بودن که ما جلسه قبل به اون اشاره کردیم که انما محقق خویی در اینجا قائل به یه خصوصیتی برای صحت سلب هم که دوستان مراجعه بفرمایید. محضر شریف شما عرضم که اون یه مقدار بهتر بود. یعنی اون مطلب یه مطلب مشتمل بر نکته ای بود. چرا که در بحث تضاد ایشون نه نه اون دوتا خصوصیت اضافه رو نه اصل حرف ایشون دوتا مطلب اضافه داشتن آقای خویی که ما بررسی نکردیم گفتیم بعدا بررسی میکنیم ربطی به اصل بحث ما نداشت اما در ذیل سه دلیلی که آخوند ذکر کرد یه نکته اضافه کردن اون نکته قابل توجه معذر مبارک شما روزم که خب امام رضوان الله تعالی علیه با این دوتا بیان که عرض کردم که اولا شناخت تضاد فرع تبادره ثانیاً اگه فرع تبادر هم نمی بود آیا از صحت حکم به استحاله اجتماع ضدین ما میتونستیم به عنوان یک حکم عقلی تکلیف امر وضعی و قراردادی رو روشن بکنیم؟ لذا ایشون از این جهت نکته خوب بیان کرد. بعد با همین بیان امام میخواد تکلیف دو تا دلیل دیگه را هم روشن کنه. دو تا دلیل دیگه اینجا وجود داره که اون دو تا دلیل رو امام رضوان الله تعالی علیه بیان و نقد کرده. یه دلیل بحث بساطته که وارد شدیم. بساطت حالا به چه معناست؟ انشاءالله ما تو تنبیهات یه اشاره به معانی بساطت خواهیم کرد. ولی معنای مشهور بساطت همونیست که ما تر فلسفه خوندیم که اختلاف بین مشتق و مبدأ اختلاف لا به شرطی و به شرط لاییه. یعنی ما یک معنا داریم که وقتی به شرط لای از حمل میبینیمش بهش میگیم مبدأ و وقتی لا به شرط از حمل میبینیمش بهش میگیم مشتق. لذا میتونه حمل و جری بر ذات پیدا بکنه به ما اینکه مشتقه یعنی حیث لا به شرطی داره و نمیتونه حمل و جری بر ذات پیدا کنه به ما اینکه مبدأ و مصدره به اصطلاح. همون در بحث مفصلی که در فلسفه درباره تبیین بین خلاصه ماده و مثلا جنس یا صورت و فصل گفته شد که در کفایه مفصل توضیح داده شد. ما بعدن هم تو ذیل بحث بساطت اینو یه توضیح بیشتری میدیم. بر اما فعلا استدلال آقایون عنایت کنیم. میخوام بگن اگر ما قائل به بساطت شدیم ناگزیریم بگیم مشتق حقیقت در متلبس فی الحال. چرا؟ به خاطر اینکه دیگه مشتق میشه مبدأ، با انتفاع مبدأ مشتقی وجود نداره. خواستم میخوام اینطوری بگم برخلاف ترکب که اگر کسی ترکبی شد انشاءالله بعدا تو توضیح فرموش محقق نائینی امشب هم وارد میشیم میتونه حرفای دیگه بزنه. بساطتی ها خلاصه استدلال میکنن که مشتق بسیطه و اگر کسی قائل به بساطت شد لابد دست از این که قائل بشه به این که مشتق حقیقت در متلبس فی الحال، برخلاف کسی که قائل به بساطت نیست. این بیان آقای امام رضوان الله تعالی علیه اینجا باز اشکال میکنه که اشکال امام هم وارده که آقا شما بساطت رو از کجا درست میکنید؟ خواهد بگید معنای مشتق یک امر بسیطه، خب باید تبادر بساطت رو درست کنه. اگه تبادر بساطت رو درست کرد همون تبادر تعیین تکلیف میکنه که مشتق بالاخره دایره معنای موضوع لای مشتق چقدره. خود به خود این روشن میشه. نمیتونید بساطت رو از غیر تبادر درست کنید. اگر بخواید بساطت رو از غیر تبادر درست کنید و با بساطتی که از غیر تبادر درست کردید اثبات حقیقت در متلبس فلحال کنید، باز میشه تمسک به دلیل عقلی. و ما در جای خودش گفتیم که با دلیل عقلی محض نمیشه تکلیف مسئله وضع و موضوع اون رو روشن کرد، جور در نمی. لذا همطور که عرض کردم پایان جلسه قبل، همون بیان شما تضاد بین مشتقات رو باید با تبادل درست کنی. یک، اگر هم تضاد رو با تبادل درست نکنی، تضاد و استحاله اجتماع زده این به عنوان یه حکم عقلی نمیتونه مثبت وضع باشه به عنوان یک امر اعتباری. اینجا هم میفرماد بساطت رو باید با تبادل درست کنی تا اگر خواستید با تبادل کنید، تبادل تکلیف مسئله روشن میکنه. نزاع ما در یک امر قراردادی لغوی وضعی، تبادل تا این تکلیف شد دیگه نیاز ندارید شما وقتی نزاع ما در یک امر قراردادی و لغوی برید دنبال چیزی غیر تبادل. دو، حالا اگرم نه، فرض کردید تونستیم بساطت رو با یک استدلال عقلی و حرف خلاصه فلاسفه درست کنید، خب درست کنید، آیا میتونید با اون امر عقلی که بساطت رو درست میکنه و از طوری بساطت بخواد برای شما تکلیف خلاصه معنا رو روشن کنه و متلبس فلحال رو در بیاره، تکلیف وضع رو روشن کنید؟ این که نمیشه. این بیان رو دارم. یه بیان دیگه هم باز اینجا ذکر شده، اونم با همین بیان رد میکنه، چون همه متحدند و مطلب خاصی نداره، مختصر بگذاریم ازشون. اون بیان، بیان باز بعضی دیگه از اعلامه. این بیانی که الان عرض کردم از جواهر کلام محقق اصفهانی به دست اومد، این بحث بساطت، که حالا ما بعدا تو تنبیهات بساطت رو تفصیل بیشتری میدیم. یه بیان دیگری هست، این که اگر مشتق باید حقیقت در متلبس فلحال باشه، چون حمل منات میخواد. وقتی مشتق رو میخواد بر چیزی حمل کنید، هم منات میخواد. منات اون خصوصیتی است که بهش میگن مبدا، و نمیشه فرض کرد حمله بدون منات را، چون اگر مشتق بخواد در منقضی انحل تلبس حمل بشه و حمله هم درستی باشه، این معناش اینه که حمل و اتحاد بدون منات. پس اگر من قائل شدم به این که مشتقی به نام قائم را میتونم بر زید حمل کنم و بگم زید قائمه، و مشتقی به نام قائم را میتونم بر امر حمل کنم بگم امر قائمه، و حمل حتما محتاج مناته، اون منات وجود مبدأ. اگر بخوام قائل بشم به صحت حمل بدون مبدأ، انکار خلاصه یک امر عقلی کرد. جا حالا ما بعد سوال میکنیم، این سوال ماست در واقع. یه امر بدیهی رو منکرم که دارم قائل میشم به درستی هم بدون منات. امام رضوان الله تعالی علیه باز میخواد اینجا اشکال کنه. امام باز اینجا اشکال میکنه، میگه خب شما که دارید میگید حمل منات میخواد، اولا تکلیف ما رو روشن کنید. مشتقی که شما داشتید تا این تکلیفش میکردید یک مفهوم تصوری بود، نزاع در یک معنای لغوی در حد معنای تصوری را به نام مشتق بررسی میکردی، یا میخواید نزاع رو در حد بفرمایید ببرید یک معنای تصدیقی حمل؟ دعوای ما در یک مفهوم بله تصوری بود. درستی حمل چه عقلی چه عقلایی ربطی به دائره بفرمایید معنای تصوری نداره. ممکنه هم و صحت جری و صحت اسناد از جای دیگه ای تأمین بشه غیر از دایره معنای موضوع اونله. در جای خودش هم بحثاره کرده. امام میفرماد اولا ما به شما گفتیم دعوای ما سر کجاست؟ سر معنای تصور. معنای تصوریمونم با تبادل درست میکنیم. شما صحت حملی رو که دارید به رخ ما میکشید و میگید این هم صحیحه، پس بر متلبس صحیحه، اگه بر فاقدم صحیح باشه اتحاد بدون مناته، یه برهان عقلیه. این برهان عقلی میتونه تعیین کنه دایره موضوع اون له را و تکلیف ما رو با یک امر قراردادی به اعتباری روشن کنه. پس دو تا مطلب داریم. اولا هم این چه شما میگید صحت حمل و درستی خلاصه اتحاد قائم با جناب زید و عدم درستیش در مورد امری که قیام درش منقضیه، این اولا تصدیقی دعوای ما در محدوده امر تصوری. در محدوده امر تصوری باز میخوایم با چی کار کنیم؟ تبادر. و ما نمیتونیم با این بیانات عقلی تکلیف یک امر تصوری رو روشن. جا؟ خیلی خوب. امام اونم تو عباراتشون داره. امام میفرماد بله یه دفعه یه کسی میخواد اینا رو منبه بدانه، تذکری بدانه بر امر تبادل، حرفی نداری، ولی با رعایت این نکات که بدانیم محدوده نزاع در محدوده امر تصوری است و او امر تصوری رو میخوام تکلیف موضوع اللهش روشن کنیم. موضوع اللهش هم با تبادل میشه روشن کرد. با اینجور بیانات عقلی نمیشه وارد حیطه بحث شد. من الان محضرتون
هم در مقام بحث وارد
میشه. سه دلیل تبادل،
چیزی در مقام بحث، چیزی رو مجدانیه
دیگه.
اون میگه تبادل اینه.
بله میدونم، درست میگه. بله قبول. منظورم اینه شما اینا را منبه میخواد بدونید. فایده نداره. ما منبه قبول داریم. امام هم قبول داره منبه.
قاره اصلی رو همین
نه ببین قبول. نه ببین منبه یه حرفه، دلیل یه حرفه. ما یه دفعه اینا رو خط کشی میکنیم و میدانیم که نزاع ما در محدوده امر تصوریه و تکلیف موضوع الله را به عنوان یک امر قراردادی با تبادر تو این چارچوب میخواد روشن کنی. حالا یک کسی مقابله میخواد بکنه، شما میخواد تنبهی بهش بدید.
علما که مقابله
نمیکنن. نه حالا علما که یقینشونه دیگه، میخواد خلاصه برش گردونید از اعتقادش. محضر شریف شما عرضم که ایشون هم اینا رو توضیح میدن و این بحث حالا همین مقدارش روشن. ما دیگه اینا رو همون جلسه گفتیم هم اینو دار بیشتر توضیحشون بدیم که مطلب تمام بشه. اگر این بحث ها تمام بشه این مطلب، ما میمانیم سه دلیل محقق خراسانی ذکر کرد، دو دلیل هم اضافه کردیم امشب، میشه پنج تا دلیل. یک تبادل، دو صحت سم، سه تضاد، چهار بساطت، پنج در واقع درستی حمل علل مطلب به سفلحال و وجود منات صحت این حمل، حمل خارجی ها، نه صحت هم به عنوان علامت شناخت معنا، نه و عدم درستش. از بین این پنج تا بیان به واسطه این که ما دعوامون در محدوده یک امر بفرمایید قراردادی است و تصوری است، با همون مقدماتی که اول بحث گفتیم، میگیم علامت تبادل. دیگه توضیحاتمون رو با تلامذه امام محقق خویی رضوان الله تعالی علیه، استاد بزرگوارمون هست آیت الله فاضل رضوان الله تعالی علیه و بیانات خود هست امام تمام شده تلقی کنیم. اینا تمام. باقی میمونه محضر شریف شما روزم یه بیانی در ادله که صاحب المحصول خواسته اضافه کنه و اینو گفته دلیل اول. جلسه قبل هم اشاره کردیم گفته این دلیل، دلیل اول و دلیل اصلیه و تبادر و اینا اصلا اشکال داره تو اینجا. صاحب المحصول فرده اونا اصلا به درد نمیخوره. ما اینو میخوایم حالا رسیدگی کنیم، یعنی میخوایم بحث رو متمرکز کنیم سر این قسمت. ایشان صاحب المحصول بیانی دارن که جلسه گذشته بهش اشاره شد، به اصل بیان اشاره نکردیم. اصل مدعاشون که ان اسهل الطرق لاثبات القول المختار هو ما یلی، یه قولی دارن، بیانی دارن، میخوان قول مختارشون رو اینطوری تبیین کنن. بعد آخرش هم گفتم و ما ذکرناه امتن الادله و هو واضح و علی هذا لا حاجت للتمسك بالتبادر، نه امکان مبنا عند القوم فی تفسیر المشتق فلان و لذا اخذوا یستدلون علی القول فلان بالادله التالیه. خواسته بگه من چون یه اختلاف مبنایی با مشهور دارم، اونا رفتن دنبال تبادل، من رفتم دنبال دلیلی که میگه. حالا ما میخوام نه اصلا میخوام بگه چون حرف اونا تو اون تفسیر درست نیست، تبادلشون هم به درد نمیخوره. قولشونه که توضیح میدی معلوم میشه، ایشون که آبیگه من با مشهور یه تفاوتی داره حرفم، چون اونا اخذو در قولشون به یه چیزی بذار اصلا دنبال تبادر که حالا انشاءالله شرح میدیم. منتها ما گفتیم قبل از اینکه این فرمایش محقق صاحب المحصول رو از آیت الله سبحانی دام ظله رو بیان بکنیم و استفاده کنیم از فرمایشات ایشون، این فرمایش ایشون متوقفه بر یه فرمایشی است از محقق نائینی، برای اینکه خوب مسبب درگیری ایشون با مشهور رو بفهمیم دیگه. ما از اون 5 تا دلیل عادی گذشتیم، اونو تو همون فضایی است که همه بلدیم، حالا تصوری، تصدیقی، لغوی، اعتباری، دیگه اینا رو هی تکرار نکنیم، ما رو بلدیم، خلاصه گفتیم گذشتیم. برای اینکه فرمایش ایشون رو خوب لمس کنیم که چی میخواد بفرماید، باید این فرمایش محقق نائینی را رضوان الله تعالی علیه رو بررسی کنیم. فرمایش محقق نائینی رو که بررسی کنیم، محدوده نزاع اصلی ما در ارتباط با مشتق و اینکه موضوع اون له ما متلبس فی الحالت یا اعمه، اون در میاد. البته فرمایش محقق نائینی فرمایش بسیار مبسوطی است، بهتر از همه هم خود محقق خویی رضوان الله تعالی علیه در اجود تبیین فرمودن. خلاصه فرمایش ایشون رو هم در همین محاضرات، همین جلد، یعنی تو این مجموعه آثار جلد 3 تو اون مجلدات جلد اول محاضرات بیان کردن. اونجا صفحه 282 با این کتابی که دست منه، خلاصه بیان استادشون محقق نائینی را تبیین کردن، تبیین مفصلی هم کردن، بقیه هم اینطوری نپرداختن به بیانه ایشون و بعدم شروع کردن این بیان را اشکال کردن. حالا ما اصل بیان محقق نائینی را عرض کنیم بعد ببینیم به کجا میرسیم. محقق نائینی با بیانی که شاگرد بزرگوارشون محقق خویی ازشون نقل میکنن، بیان فرمودن که ما اگر قائل به بساطت شدیم در مشتقات، چاره ای نداریم الا اینکه بگیم مشتق حقیقت در خصوص متلبس فلان، یعنی یه ملازمه ای وجود داره بین قول به بساطت و قول به حقیقت بودن مشتق در متلبس فلان. ولی اگر قائل به ترکب شدیم، ایشان اولش میگن که بله میتونیم اعمی بشیم، بگیم مشتق حقیقت در خصوص متلبس فی الحال نیست بلکه میتونه حقیقت در اعم باشه. بعد یه تکمله ای دارن، حالا ما با مسیر محقق خویی سیر بحث محقق نائینی رو دنبال بکنیم. حالا ما دو بخش فرمایش ایشون رو بگیم با سیر ایشون. فرمایش محقق نائینی از تحقیق فرمایششون یه حرفی در میاد، اون حرف میشه مبنای حرف مشهور بنا به نظر آقای سبحانی. اینکه میگید ما اینو مقدم میکنیم برای اینکه اون اصل مطلب مشهور از توی در میاد، یه دقتی بکنید ببینیم. محقق نائینی اولش میفرمان بله ما اگر قائل به بساطت شدیم، ناگزیر به اینیم که بگیم مشتق حقیقت در خصوص متلبس فلان. چرا؟ میگه خب معلومه علل قول به بساطت ما یه امر بیشتر نداریم، همین توضیحی که من دادم که یا لا به شرط میبینیم یا به شرط لا. اگه به شرط لا دیدیم بهش میگیم قیام، اگه لا به شرط دیدیم میگیم قائم. من فرق بین القیام و القائم یعنی یه چیز، اگه به شرط لا دیدید قیامه لذا نمیتونه حمله بر زید بشه مگر خلاصه یا مبالغه یا با تقدیر مثلا زور، اگر نه لا به شرط دیدید به جا قیام میگید قائم، قائم رو میتونید با زید متحد کنید. ایشون میگه اگه بساطت یعنی این، محقق نائینی میفهمه، محقق نائینی میفهمه اگه بساطت معناش اینه، خب ما چاره ای نداریم الا این که بگیم مبنا، دقت کنید مبنای در مشتق مبدأ، خیلی جنبندی قشنگی میکنه. مبنای ما در مشتق مبدأ، لذا مشتق قوامش میشه مبدأ علل بساطه. متا قوامش مبدأه، چون مبدأ میشه دو جور معنا کرد، دو جور دید، دو جور لحاظ کرد، لا به شرط به شرط ده. ایشون میگه اگه اینطوری شد که ما مبنامون در مشتق شد مبدأ، اون موقع چاره ای نداریم الا این که بگیم با انتفاع مبدأ مشتق منتفی. پس ببینید قول به بساطت ملازم با حقیقت بودن مشتق است در متلبس فلها، چون مشتق یعنی مبدأ، وقتی مبدأ نیست مشتقی در کار نیست. بعد یه جمله قشنگی میخواد اضافه کنه، میگه در واقع مشتق علل بساطه حیثش میشه حیث جوامع. چطور ما در جوامع میگفتیم که ما اونجا یه ماده ای داریم، یه صورتی داریم، شیئیت شی به صورتشه نه به مادهش. ما گفتیم انسان شیئیتش به همین فعلیت انسانه، ما شیئیتش به همین فعلیت صورت ماییشه، کاری به بفرمایید ماده نداریم. تو فلسفه قانونی داریم که تو این جوامع ما جوامد رو بررسی که میکنیم ببینیم جامد ما یه چیزیست که شیئیتش به صورت و فعلیتشه، کاری به ماده نداریم. ایشون میگه مشتق علل بساطه یعنی مبدأ، شیئیت این مشتقه به این مبدأ است. دیگه نمیشه فرض کرد مبدأ نیست مشتق درسته. تعبیرشونه. بعد یه این تیکه رو که خوب مقایسه میکنن میگه بله بله ما میتونیم بگیم که خلاصه ما میتونیم بگیم که در مواردی که ما خب الان تا با این توضیح در بر اساس بساطت مشتق و در واقع جامد یکی شدن، میگیم میتونیم البته یه فرقی اینجا درست کنیم و اون فرق اینه که در جوامد ما ذاتی نداریم که مشتق و بهش متصف کنیم. چرا؟ چون شیئیت تابع صورت و فعلیت، مادهی هیچگاه متصف نمیشه به اینکه انسانه، نه حقیقتا نه مجازن. ولی در مشتق خیلی تعبیرشون رو عنایت کنیم، ولو قوام مشتق به مبدأه بر اساس بساطت، اما یه ذاتی داریم که مشتق رو میشه بهش متصف کرد، موصوفی داریم که این وصف رو بپذیره. لذا در واقع ولو این ذات بیرون از مشتقه، ولی چون وجود داره و مشتق رو میشه بهش متصف کرد، ما میتونیم قائل به یک نوع استعمال مجازی بشیم، برخلاف جوامد که در واقع صدق عنوان اون شی و اون جامد بر ماده غلط اصلا، چون شیئیت شی به صورتش نه به مادهش. ما حسن فرمایش محقق ناینی میگه علل قول به بساطه، چون ما یه چیز داریم که یک بار بهش میگیم مشتق، یک بار بهش میگیم مبدأ، قوام این مشتقه به مبدأه. چون جا حالا برسیم ببینیم فرمایش ایشون رو تموم بکنیم. ایشون میفرماد بنابراین، محقق ناینی رضوان الله میگه بنابراین ما چون فقط مایی با مبدأ، با انتفاع مبدأ دستمون خالی میمونه، لذا حکم مشتق علل بساطه حکم جامده که شیئیتش به همین صورت بود، اینجا شیئیت مشتقیتش وصفیتش به مبدأش با یه فرق تو تتمه. فرق اینه که اونجا چون شیئیت شی به صورتش نه به مادهشه، ماده هیچگاه متصف به صورت نمیشه، و ما نمیتونیم در اونجور موارد استعمال مجازی داشته باشیم. اما در مشتق ما چون موصوفی داریم که متصفه به وصف میشه، ما میتونیم قائل بشیم به این که مشتق حقیقت در متلبس فعل‌حاله چون مبدأه، اما چون موصوفی داریم که متصفه به این وصف میشه، استعمالش در ماضی مثلا مجازه، در مستقبل مجازه. این اول فهم میگم. اما علل قول به ترکب، فرمایش ایشون، فرمایش اولیه محقق نائینیه، میگه اما علل قول به ترکب، خب ما چی داریم؟ ایشون میفرمان میگه علل قول به ترکب ما یه ذات داریم، یه در واقع انتصاب مبدأ به ذات داریم. در واقع وقتی بخواهم مشتق و تحلیل کنیم اینطوری میشه، مشتق یعنی قائم، یعنی ذاتی که ثبت له المبدأ، یا بگو مبدعی که منتصبه الی ذاته. از این برم بگیم ابن عدد بالاخره تو مفهوم مشتق شما چی دارید؟ ذات دارید، انتصاب مبدأ به ذات رو هم دارید. خیلی خوب، وقتی ذات دارید و انتصاب مبدأ به ذات دارید، ایشون میفرماد بنابراین عیبی نداره که بگیم صرف انتصاب کافیه برای صدق مشتق. حالا انتصاب فی الجملهش کافیه، بالاخره این ماضی اونو تفسیر بذار، بگید تو ماضی بالاخره انتصابی بوده، حالا تو مستقبل چیزی نبوده. بهش فکر نمیخوایم دیگه، میگیم ذاتی داریم و انتصاب مبدأ به ذات. ایشون میگه توش فعلیت نیست، انتصاب در زمان گذشته بوده انتصاب. اگر ما گفتیم در صدق مفهوم مشتق ذات و انتصاب مبدأ به ذات فعل جمله کافیه، ایشون میگه اون موقع میتونیم بگیم مشتق حقیقت در عام. لذا اول حرفشون اول ادعایی میشه، علل قول بالبساطه، علل قول بالبساطه ما مشتق و حقیقت در بفرمایید متلبس فلحال میدونیم، و علل قول بالترکب میتونیم قائل بشیم به اعن با همین توضیحی که گفتیم. گفتم شاید برای منم از این اسمس ها میفرستم آقای. بله خب، برای همین نگاهی کردیم گفتیم ببینیم چطوریه قضیه. محضر شریف شما عارضم که این بنابر این اول فرمایش محقق نائین، بعد از ایشون بنابر نقل شاگرد بزرگوارشون استاد عظیم مشن از آیت الله خویی رضوان الله تعالی علیه، محقق نائینی بعد از که این توضیح رو میدن، بعد عدول میکنن. حالا من برای که خیلی طول نکشه سر 3-4 جمله میخوام این عدول رو با اون اولیه جمعش کنم براتون که طول نکشه، بعد شما انشاءالله مطالعه اگه جایز دونستید خواهید کرد انشاءالله. ببینید معذر شریف شما آدم، پس تا الان ادعا کردن که بساطت ملازم با متلبس فلحاله، ترکب به خاطر این که مبدأ منتصب الذاته و در انتصاب به ذات ایو انتصابن کفایت میکنه، میتونه عام باشه اینطور. بعد میخوام بگم محقق خوبی فرمود اما بعدن عدول کرد استاد ما از این حرفش. چطوری عدول کرد؟ عدولش به این شکله که میخواد بگه اولا علل بساطه ما اون حرفی که زدیم خود درست، علل بساطه ما قابلیم به این که حقیقت در متلبس فلحاله با یه اصلاحی، علل ترکب هم میخواییم بگیم حقیقت در متلبس فلحاله، یعنی عدولش اینه. خواهیم علل ترکب هم خلاصه حقیقت فلحال بشی، متلبس فلحال، متلبس فعلیت تلبس رو شرط کن. چطوری؟ حالا اصلاحش میفرماد در قول به بساطت اون حرفمون درست، اون حرفمون درست بود که گفتیم علل قول به بساطه شیئیتش به همین مبدأ است و وضعیت ما اینطوره. منتها میخواییم بگیم علل قول به بساطه، تکمیلش دقت کن، تکمیل قشنگی، وضع مشتق اسوء حال از جوامده. اونجا مشتق علل بساطه با جامد در اینکه شیعیتش شد به اون مبدعه یکی شدن، یه امتیازی دادن به مشتق که باز بالاخره چون موصوفی داریم میتونیم استعمال بفرمایید مجازی داشته باشیم. میخوام بگن نه اینو نمیخوام بگیرن آقا، رو ببین علم بساطه، همه علم بساطه، بنابر این که ما قائل به بساطت باشیم، بنابر بساطت مشتق رو کردن مثل جوامع در این که شیعیتشون به چی بود؟ به مبدعه. ولی حالا میخوام بگم با این فضا مشتق وضعش از جامد خراب میتره. چطور؟ میگن چون در جوامع که انه ما یه مادهی داریم و صورتی ولو شیعیت رو به صورت میدونی، ولو میگی ماده متصف به صورت نمیشه، ولی در مشتق علن بساطم اصلا هیچی نداریم جز مبدا. چون در مشتق علن بساطم ما هیچی جز مبدا نداریم، از این جهت وضع ما بدتر از جامده. بعد به خودشون اشکال میکنن خب اگر این طور باشه محقق ناینی، پس باید بگیم استعمال مشتق در منخزا غلطه نه مجاز. مگه نه شما قبول کردید که در جامعه ما استعمالمون غلطه؟ ایشون میگن نه غلط نیست، چون ما موصوفی داریم خارجن، اما موصوف در دایره وصف نیست علت بساطه. ما چون موصوفی داریم خارج از دایره وصف که در قبل الاتصاف، حین الاتصاف و بعد الاتصاف این موصوف موجوده، شما میتوانید این موصوف را متصف به وصف کنید. ولی ما اون چی که گفتیم اسرعه از این باب بود که محقق ناینی میفرمان ما علل بساطه موصوف رو داخل در دائره وصف نمی کنیم، بگیم یه چیز بیشت به نام مبدع. لذا در واقع یه اصلاحی می کنن حرف قبلشون رو، ولی مدعا همونه. علل بساطه ما قائل می که مشتق حقیقت در متلبسه، بفرمایید فلحال است با این توضیح جا؟ نه خب حالا بعدا اشاره سوال می کنیم ازشون که استعمال نمیشه غلطه، عقلی غلطه، اتصاف ماده به چیز نمیشه عقلی غلطه، عرفی غلطه.
چه...
حالا ببینیم، حالا تا بعد باشیم بحث کنیم، ما اول خود فرماشیشون رو صاف تلقی بکنیم. چه میگم این اصلاح و ما ایست الان قوله به چی؟ آه به بساطه، ولی اصل مدعا فعلا اونی که امام رضوان الله تعالی علیه ازشون خواسته نقل کنه خوبم نقل کنه همین یه جمله است که علل بساطه مشتق مبدعه. بعد محقق ناینی میفرماد اما اون طرفش علل ترکب که ما گفتیم علل ترکب، اول گفتیم علل ترکب حق با کی هست؟ با اعمی ها، یعنی حقیقت در متلبس فلحال نیست، اعمه. بله نه اصلا اون ملازمه ای هست بخاطر اینکه صرف الانتصاب کافیه، صرف الانتصاب گفت تو مفهوم انتصاب. بله دیگه، یعنی میشه ادعا کرد ببینم. بله ایشون میفرماد، حالا ما خواهم اون حرف اونو پس بگیریم، دقت کنید، ایشون میفرماد میخوام یه حرف رو پس بگیریم. چطوری پس بگیریم؟ ایشون میگه محصل فرمایشش، من خیلی شسته کنم فرمایش ایشونو، ایشون میگه وقتی شما میگید مشتق مرکبه، به ما بگید مرکبه از چیه؟ مرکبه از، دقت کنید، ذات و مبدعه، یا مرکبه از مبدع و نسبت ناقص است. تعبیر خیلی قشنگی دارد، میگه مرکبه از ذات و مبدعه، یعنی مرکبه از دو معنای اسمی، تعبیر فنی اصولی بگید، یا مرکب از یک معنای اسمی و یک معنای حرفی. خیلی فنی میگن، میگن اگر مرکب از ذات و مبدع باشه که ما قائل به اینیم، نمیتونه مشتق حقیقت در اعم باشه. اگر مرکب از زا مبدع و نسبت ناقصه باشه که مبدع بشه معنای اسمی، نسبت ناقصه بشه معنای حرفی، اول میگن میشه، بعد عدول میکنم میگن اینجا هم نمیشه. لذا اول ما باید ببینیم به تعبیر ایشون علت ترکو مشتق رو، حقیقت در مشتق رو که مرکب میدونیم، مرکب میدونیم از ذات و مبدع، یا مشتق رو مرکب میدونیم از چی؟ بفرمایید. نه، مبدع و نسبت ناقصه، ذات بی ذات، مبدع و نسبت ناقصه. آه دقت کنید، ای باری کلا آه صبحانه همجه گرفتن. یعنی شما مشتق را وقتی که مرکب معنا کردید باید تکلیفتون رو با مرکب روشن بکنید. ایشون میفرماد حالا یه استدلال میاره برای که ثابت کنه مشتق در مشتق علل قول به ترکب ذات و مبدع مطرحه، نه مبدع و نسبت ناقصه. اول یه استدلال میکنه که اینو درو که ثابت کنه ذات و مبدعه، نه مبدع و نسبت ناقصه. که اگر به نظر ایشون ذات و مبدع باشه قطعا حقیقت در اعم نمیتونه باشه. چرا حالا میگیم؟ بعدم تنزل میکنن میگن حتی اگر مبدع و نسبت ناقصه باشه، مبدع و نسبت ناقصه، نه ذاتا، ذات نباشه، در کار نباشه، بازم میخوام بگن اولا این حرف غلطه، ایشون میگن نمیشه. ولی اگر هم کسی چنین حرفی را زد، باز هم نمیتونه مشتق و اعم کنه. حالا دلیلشون در اصلا هم یه استدلالی میکنن که اما اگر کسی قائل شد به این که ما زمان داریم تو مشتق، میتونه اعمو درست کن. حالا زمان داریم تو مشتق، چه آن که دقت کنید، مشتق را ذات و مبدع بدانیم، چه آن که مشتق را مبدع و نسبت ناقصه بدانیم. بعد میگم چون ولی ما قائل نیستیم به اینکه داخل در مشتق زمان خوابیده، این حرف میره کنار. ما چون در مشتق زمان قائل نشدیم، زمان میذاریم کنار، زمان که میره کنار باقی میمونه اون دوتا قول، ذات و مبدع، مبدع و نسبت ناقصه. اولش میگیم که با ذات و مبدع نمیشه، بعدش میگیم با مبدع و نسبت ناقصه هم نمیشه. ما حسن این که نمیشه، حالا ما چون ایشون آخرش قدول میکنه دلیلش فعلا ندیده بگیرید، اصلا مداش پوشن بشه تا بعد فردا شب یه بعد بیشتر اینا رو توضیح میدم که برسم کم فلسفه هم کار کنیم. معذرت شدید شما رزدم که ایشان میفرما ما حسنش که میگه نمیشه چیه؟ میگه ما حسن مطلب اینه، شما اگر گفتید ذات و مبدع، مطلق ذات رو میگید یا ذات واجده را میگید؟ چون ذات واجده موضوع بحث ماست از نظر ایشون، چون ذات واجده موضوع بحث ماست، گیر میکنید. حالا من حیفم میاد حرف ایشون یکم از دست میده، یه ذره بی احتیاطی میکنم، همشو توضیح میدم، تون تون توضیح میدم، فردا شرحش میدم اگه اجازه دادید. ببینید دو تا قول، نه وقت تموم نشده، بذارید ذره، چندین روز بیکاریم، ان شاء الله به حساب اهل بیت بذاریدش این چند جمله از این فقیه.
فردا شب
درس تعطیل می، فردا شب درس برقراره. امشب درس تعطیل بودی که لطف کردید اومدید. منت امشب رو بذارید، نه منت فردا شب. امشب که درس تعطیل، امشب تعطیل بوده. خب آقا عنایت کنید، آقا خواهش میکنم، آقا خواهش میکنم دقت کنید. محقق نائینی ما رو مخیر کرد بین دو تا مطلب، یکی ذات و مبدع، یکی مبدع و خب. حالا اجازه بدید، ایشون میگه اگر کسی گفت ذات مبدع نسبت توش هست،
اما نسبت از باب تضمین توشه، نه اینکه یک رکن معناست. خلاصه حرفش این حرفت خوبیه، این حرف معنای حرفی تضمینیه. میگه تضمینش از باب تضمینی است که تو حرف تو اشاره یا تو ضمیر وجود داره، رک نیست. میگه که نه، در معنای ترکب ما سه رکن تو معنای مشتق نداریم، دو رکن داریم که یکی ذات، یکی مبدا. اما ذات و مبدا نه متضمن معنای حرفی هم. بنابراین ذات میشه ذات واجده، چون ذات واجده مورد نظره، ما جامعی بین ذات واجده و ذات فاقده نداریم. اعن باطله، یه اصل حرفش من خلاصه کنم اینطوری میگه. اما اگر کسی گفت مبدا و نسبت ناقصه، اشکالش اینه که اون موقع نمیتونه مشتق رو منفرد به کار ببره، چون توش ذات نیست. خیلی قشنگ میخواد استدلال کنه، میگه حرف من خوبیش اینه که من برای مشتق نه ذات، تو مشتق ذات میارم، مشتق منفرد رو میتونم به کار ببرم. من میگم ذات و مبدا متضمن نسبته، اونا میگن مبدا و نسبت ناقصه. ایشون میگه ما استعمال منفرد مشتق امکان نداره، و چون بالبداهه استعمال منفرد مشتق ممکنه، این با غلطه. ولی اگر هم درست باشه، نسبت ناقصه یعنی نسبتی که درش وجدان هست، نه نسبتی و جامعی بین نسبتی که درش وجدان مبدع هست با نسبتی که درش وجدان مبدع نیست وجود نداره. لذا رکن این حرف ایشون اینه که آقا به خاطر انتفاع جامع بین ذات الواجده و ذات فاقده، از باب این که مشتق مرکب از ذات و مبدا متضمن نسبت است، یا فقدان جامع بین نسبت ناقصه‌ای که بین ذات واجده و ذات فاقده وجود داره، به خاطر انتفاع جامع قول به هم باطل. ببین ما حق را کدوم قول میدونیم به تعبیر ایشون؟ ذات و مبدا. اینی که تسلیم میکنم تا بعدن درگیر بشیم با صاحب المحصول که ایشون میگه مشهور مشتق و یه طور معنا کردن، من یه طور دیگه معنا میکنم. میدونید مصحب به دعوا اینجاست. محقق ناینی رضوان الله تعالی علیه محصد حرفش اینه، من اولش میگه علت ترکب حق با اعمیاست، بعد میگه علت ترکب حق با اعمیا نیست، به جهت آن که بفرمایید جامعی بین الواجده. فقط یه احتمال اون وسط داده که اگر کسی مسئله زمان رو در مشتق دخیل کرد، چون اگر زمان رو دخیل کرد در واقع تضمین نسبت ای و نسبتنه، از توش وجدان فعلی در نمیاد. خیلی قشنگ گفته. برای ما اینجا بعدا تو نقل امام یه ملاحظه ای داریم، نقلی که امام از محقق نائمی کرده، تحلیلی که ما برای فرموش محقق نائمی میکنیم به نظر من جامع ترین تحلیله. ایشون میگه فقط در فضای زمان ما میتونیم بگیم اگر کسی قائل شد به اینکه مشتق مشتمل علی زمانه، ذات داریم، مبدا داریم، تضمین نسبت داریم، اما دیگه نسبتی که حال باشد یا گذشته چه فرقی می‌کنه؟ اگر زمان رو کردید بیرون، اوقات فاقد و خلاصه واجد در ذات یا در نسبت گرفتار جامعه تون میکن، محقق نایی تون
میکن.
جانم؟ نه، اونشون میخواد بگه مدعاست دیگه، مدعاست، ایشون خودش توضیح میده، میگه میشه، را داره، قدم نداره یه کسی تو آینده هم بگه، اگه بگم اشکال عقلی نداره، را داره. لذا محقق نائینی رضوان الله تعالی علیه همطور که آی خویی نقل کردن، خوبم نقل کردن، که اول قائل میشن بین این که بساطت و حقیقت در متلبس فلحال بالفعل ملازمه داره، ترکب با هم ملازمه داره، بعد میخواد ترکب رو پس بگیره، بگه به جهت این که یک زمان در مشتق دخالت نداره و ما جامعی بین الواجد و الفاقد نداریم. حالا واجد و فاقد چه ذات واجده و ذات فاقده باشد، چه نسبتی که نسبت ناقصه ایست که بین الواجد و الفاقده میخواد برقرار بشه، چون جامع منتفیه ما قول به اهم و باطل میدونیم و علی ایها قائلیم به این که مشتق حقیقت در متلبس فلحال است. این میشه فرمایش بسیار جامع محقق نائینی در این بحث. ما این فرمایش رو یه تحلیلی بکنیم ببینیم شاگردشون محقق خویی چه اشکالی گرفته، امام چه اشکالی. امام یه اشکالش گرفت، امام یه اشکالش اصلیش این بود که این حرفا همش عقلیه. امام بخواد بگه اینا همش درستش، غلطش، صحیحش، سقیمش، عقلی هم بحثی که کردیم. این بحثا که بسیط، مرکب، فاقده است، واجده است، اتصافش، موصوفش، شیئیتش، مادهش، صورتش، میگه همش عقلی بذارید کنار. و چون شما در مقام شناخت موضوع لهید و میخواد موضوع لهید رو شناسایی کنید، رکن اصلی راه اصلیتون تبادره و نمیدونید از اینجا مفرقی پیدا بکنید، امام طوری گذاشتش کنار رفته. واقعا عجیبی که امام که اینطور اشکال کرده، صاحب المحصوم گفته امام حرف محقق نائینی رو پسندیده. حالا این رو میخونیم بعدا با هم ببینیم. امام یه اشکال اینطوری کردن به محقق نائینی با اون توضیحی که قبلا دادیم، اون تمام شد رفت میره کنار. ببینیم محقق خویی چطور اینو تجزیه تحلیل کردن، صاحب المحصوم چطور تجزیه تحلیل کردن و صاحب المحصوم با تجزیه تحلیلشون چطور وارد بحث شدن. انشاءالله عرض خواهیم کرد به برکت صلوات بر محمد و آل محمد. کی آقا؟ مدامان تفصیلش بدم یه بیشتر از این کرد چش حالا خواه یه دوره هم میکنی
اجمالش
اگه این باشه نه روشن بود دیگه خیلی سخت نه بود بنادم زیلش هم درست میکنیم اگر آقا کی با این کسی آده فقط جان آده یه آقایان یه ده دقیقه روزه ای را افاضه بفرمان سروران معظم و مکرممون روزه ای رو افاضه بفرمان که انشالله فلسفه رو هم یه چند دقیقه با هم دیگه ما در خدمت چون میخوان اعضای هر دو جلسه بهره‌مند از روزه بشن.